أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في ربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولانا حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. در نماز بدن و لباس باید پاک باشد. و این شرط مشخصه که و معلوم نزد نمازگزاران که باید رعایت بشه. اما گاهی فرد بعد از نماز متذکر میشه که لباسش نجس بوده، قبلا میدانسته و بعد از نماز یادش میاد که داخل نماز فراموش کرده بوده. یه فرض دیگر هم اینه که قبل از نماز اصلا نمیدانسته، بعد از نماز متوجه میشه تازه که لباسش یا بدنش نجس بوده و با نجاست نماز خونده. یه فرض سومی هم هست که لباسش و بدنش نجس بوده نمیدانسته، ولی وسط نماز میفهمه که چنین نجاستی وجود داره. در فرض اول که نجاست رو میدانست بدنش نجسه و یادش رفت، فراموش کرد، نماز رو شروع کرده. در چنین فرضی نمازی که خونده باطله، باید این نماز رو داخل وقت اگر هست اعاده کند و اگر وقت خارج شده باید قضا کند. این نسبت به فراموشی نجاست. البته اگر خود اون نجاست معفوه، یعنی به قدری با شرایطی است که اون نجاست باش میشه نماز خون، منظور چنین نجاستی نیست، چون چنین نجاستی اگر متذکر به او هم بود میتونست باش نماز بخونه تا چه برسه فراموش شده. منظور اون نجاست هایی است که اگر قبل از نماز میفهمید و متذکر بود باش نمیتونست نماز بخونه. فهمیده در فرض اول، یادش فهمیده نجسه و یادش رفته، اینجا چنین نمازی که خونده باید تکرار کنه. فرض دوم اینه که قبل از نماز اصلا نمیدانسته نجاست را و بعد از نماز تازه متوجه میشه که این بدن یا این لباس نجسه. در اینجا نمازی که خوانده صحیحه و نیاز به اعاده در داخل وقت ندارد، خارج وقت هم قضا ندارد. این هم مال موردی که اصل نجاست را نمیدانست ولی پس از پایان نماز متوجه نجاست میشه. در این فرض به تعبیر آیون فقها نماز او واقعا هم صحیحه. یعنی اگر فرض کنید شما میخواید به کسی اقتدا کنید که میبینید عبای او مثلا نجسه، ولی خود او میدونید که متوجه این نجاست اصلا نشده، شما لازم نیست به او نشون بدید و بگویید که این نماز، این عبا نجسه، نمازی که میخونه صحیحه، شما اقتدا میتونید بهش بکنید، هیچ مشکلی نداره. پس اگر اصل نجاست را نمیدانست و پس از نماز متوجه شد، نمازی که خوانده صحیحه. فرض سوم اونجایی است که قبل از نماز نمیدونست ولی وسط نماز یه دفعه میبینه لباسش نجس بوده، از قبل نماز نجس بوده و الان میفهمه. در این فرضم میگن نماز باطل میشه و باید رها کنه، از ابتدا نمازش رو با لباس و بدن طاهر شروع کنه و نماز رو به این صورت از آغاز مجددن بخواند. این سه تا فرض. حالا یه سوالی اینجا به خصوص برای خانم هایی که بچه های کوچیک دارن در زمان ما متعدد پیش میاد. اینا لباس های بچه ها رو میریزن تو ماشین لباسشویی، ها حالا اون ماشین لباسشویی که آب میکشه یا نه آب نمیکشه و در اون تو ماشین لباسشویی نمیریزن، به صورت دستی میشوین. لباسهای دیگر رو هم همراه او آب میکشن، روی بند پهن میکنن. گاهی میشه که با همه دقتی که به عمل میارن، بعد از اینکه لباسات رو بند برمیدارن، میدن روی درز لباس یه ذراتی از مدفوع بچه هست. معلوم میشه که خب این نجاست خود این لباس که آب کشی نشده، لباسایی هم که همراه با او شسته شده همه نجسه. این خانم قبلا این لباسا رو نجس میدونست، ولی فکر میکرد اینجوری آب کشی شده و حالا با اون لباسا ممکن نمازم خونده باشن. اینجا داخل کدوم فرضه؟ آیا چون قبلا لباس رو نجس میدونسته جزء مواردی است که باید بگیم فراموش کرده پس نمازهای خونده شده باطله، یا جزء اون مواردی است که اصل نجاست رو نمیدانسته؟ جواب آیون فقها اینه که نه، جزء این فرض دومه. یعنی این مقدار که آب کشی کرده این خانم و اطمینان کرده که این لباس های افراد بزرگسال پاک شده، ولو بعدن کشف میشه که به خاطر همراهی با اون لباس های بچه که نجس بوده، به خاطر اونها آب کشی نشده و پاک نشده. منتها چون چنین اطمینانی رو داشته، او این لباس ها رو نه این که پاک بداند، میگه نمازهایی که باش خوندیم تا اینجا اون نمازها صحیحه، از اینجا به بعد باید با لباس طاهر و بدن پاک نماز بخونن، تا اینجا نمازهایی که خوندن صحیحه و مشکلی برای اونها پدید نمیاد. البته اینا در فرضیه که عین نجاست باشه به لباس. مثلا ذره مدفوع گاهی توی درز لباس بچه گیر میکنه، اونجاست بحث ما. ولی اگر رنگ مدفوع باشه یا بوی مدفوع میده یا مثلا لباس متنجس به منی شده و شسته شده، بعدش میبینند یقدر لباس حالت داره به خودش گرفته، اینها سبب نجس ماندن لباس نیست. خود نجاست که عینش برطرف شد، اگر رنگش یا بوش بمونه یا همین آثاری مثل آهار گرفتن پارچه اگر به این صورت باشه، لباس و اون متنجس پاک شده و مشکلی وجود نداره. جایی رو عرض کردیم که لباس عین نجاست توش هنوز هست ولو یک ذره، اونجا اون وقت باید گفت که لباس نجسه و همون بحثی که عرض کردیم پیش میاد. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظات عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب فقرات زیارت عاشورا رو عرض میکردیم. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. سلام بر تو ای کسی که خونت به ناحق ریخته شد و خدا خونخواه توست، و ای کسی که فرزند بزرگواری هستی که او هم مظلومانه کشته شد و خدای متعال خونخواه او هم هست. و سلام بر تو ای وتر موتور. عرض شد که وتر دو تا معنا داره، یه معناش یعنی فرد تنها، و موتور به معنی باز تنها و تک معنا میشه. بنابر این معنای ولویترال موتور این میشه، ای کسی که تک تک هستی، که عرض شد که بعضی خصوصیات رو خدای متعال و حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه عنایت کرده که در این خصوصیات کسی با اون بزرگوار شریک نیست. و البته تذکر دادیم که این به معنای برتر بودن مقام اون حضرت در پیشگاه علیکم السلام، در پیشگاه خداوند متعال، از جدش، از پدرش و از مادر و حتی از برادر بزرگوارش نیست، بلکه خدای متعال روی حکمتی یه چیزهایی به امام حسین داده که به اونها نداده، ولی قرب پیغمبر به خدای متعال بیشتر است، در این هیچ تردیدی نیست. و همینطور امیرالمومنین صلوات الله علیه. معنای دوم وتر چیه؟ وتر فرمودن اون کسی که کشته شده، یا اون کسی که کسانش رو کشتن. دقت می‌فرمایید، یا به کسانش جنایت کردن و ظلم کردن. ای کسی که کشته شدی و کسان تو را مورد ستم قرار دادن یا کسان تو را هم کشتند، این معنای دومی که برای الوتر الموتور شده است، که به تفصیل خیلی از مطالب رو در این زمینه، چون میدانید از این فقره رد میشم. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام بر تو و بر اون ارواحی که به فناء تو حلول کردن. چند تا کلمه رو باید معنی کنیم. فناء به معنی اون جایی رو میگن بیرون خانه که جزء متعلقات و وابسته های به خانه است، نه اینکه خیلی دور باشه از خانه. زمان سابق این خونه ها، حالا جدید جوان ها شاید دیگه یادشون نمیاد و ندیدن از اینا، خونه های هشتی داشت این جلوش، یه جایی داشت که ورودی دارن، اما این قبل از در ورودی اصلی خانه بود. این قسمت یه درگاه خانه بود، یه ورودی خانه بود. اینجا بعضی از خانه ها اینو نداشت، ولی یه فضای بیرون از خانه بود که اگه مثلا کسی با حیوانش می اومد، حیوانش رو اونجا می بست و بعد می اومد توی خانه. این جایی که بیرون خانه است و وابسته به این خونه است، تو چسبیده به خونه است، اینجا رو میگن فناء البیت یا فناء الدار. ما تو فارسی به درگاه اگه معنی کنین درسته، درگاه. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك. ما فناء رو جای دیگه هم داریم، فناء غیر از فنائها، فناء یعنی نابودی. ما دعا داریم که مرحوم اربلی در کشف الغمش آورده، اگر اشتباه نکنم از امام سجاد علیه السلام، که در مناجات حضرت عرضه می داشت عبیدوکه به فنائک، فقیروکه به فنائک، سائلوکه به فنائک، مسکینوکه به فنائک. یعنی خدایا اون بنده خرد تو، بنده کوچک تو به درگاه تو آمده. عبیدوکه به فنائک، عبد به معنی بنده است، عبید به معنی اون بنده خرد، بنده کوچک، بنده بی مقدار، بنده بی ارزش. عبیدو که به فنائک، خدایا بنده بی ارزش و خرد تو به درگاه تو آمده. مسکینو که به فنائک، فقیرو که به فنائک، سائلو که به فنائک. یه همچین مناجاتی رو نقل میکنه. فنا به معنی خلصه فنا شدن نیست. اینجوری نیست که عبیدو که به فنائک معنا بشه که بنده تو فدای تو بشه، نه، معناش همینی که به درگاه تو روی آورده است. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو و بر ارواحی که حلول کرده اند در درگاه تو. حلول یعنی جا گرفتن اینجا. خب ارواحی که حلول کردن درگاه اون حضرت یعنی چی؟ منظور کدوم ارواح؟ گفتند که منظور و ظهور ابتدائیش در مورد همون شهدای کربلاست، منتها از بس جسم اونها نورانیه گویا اینا روحند، کلن جسم نیستن. جسم ما خیلی، روح ما خیلی لطیفه و جنسش بر اساس روایات ما به لطافت باد و اینهاست. روح و ریح و روح اینا توی وادین، جنسشون اینجوریه. روح این چنین هست. اختلافی که آیا روح مجرد یا جسمانی، روایاتی ما داریم که نه، روح جسمانیه، یعنی ابعاد داره، طول و عرض و ارتفاع داره، منتها خیلی لطیفه. جسمان لطیفون اینجوریه که بسیار لطافتش بالاست. چون ارواح، چون اجساد شهدای کربلا اینا در یه مرتبه بالایی از طهارت و دوری از رجس و پلیدی بودن، یه پارچه خلصه نور بودن، اینا مانعی نداری که بگیم مثلا کلن روح بودن، جز نور، جز پاکی، جز طهارت هیچی دیگه در اونها نبود. سلام بر تو و بر اون شهدایی که گرچه جسمشون حلول در فنا و در درگاه تو کرده است یا حسین، اما اون اجساد در حقیقت یه جور روح هستند، گویا روح اینا اینجاست از بس لطیفه. اگر جسم روح انسان لطافت زیادی پیدا کنه تو جسمش تأثیر میگذاره، جسمش هم تحت تأثیر قرار میگیره. در احوالات رشید هجری اینو میگن، نقل کرده مرحوم عاشق عباس قمی، حکایت جالبیست عرض بکنم که یه جور از فضائل امیرالمومنین علیه السلام هم هست، چون هر او یار فداکار امیرالمومنین بود و اگر آزاد بود قطعا کربلا حاضر میشد. اونجا در هنگام واقعه عاشورا در زندان ابن زیاد بود و بعد از عاشورا رشید رو اعدام کرد، رشید رو اعدام کرد. عبیدالله زیاد لعنت الله علیه آمده بود کوفه و شیعیان اهل بیت علیهم السلام و اون خیلی خالصا رو میخواست همون ابتدا بگیره و شهید بکنه و یه تعدادی رو همین موفق شد که این کار رو بکنه. در پی دستگیری رشید بود، رشید مخفی شده بود، رشید هجری مخفی شده بود. اعلام کرد که هر کس به رشید هجری پناه بده خونش هدره، هیچ کس حق نداره او رو در خانه جا بده. یکی از شیعیان خیلی معمولی امیرالمومنین شخصی بود که کنیش ابو عراکه بود، میگه یه روزی من دم در خونم وایستده بودم، در خونم باز بود، یه وقتم از سر کوچه لوشید ظاهر شد، من یه جا خوردم، این آدم تحت تعقیب چجوری جوری داره صاف صاف راه میره، خیلی بیخیال دیدم اومد و به من یه سلام میکرد، سلام کرد پیچه تو خونه من، در خونه من باز بود، من گرفت رنگم پرید، الان دیده باشن مأمورین که این اومده تو خونه، میرن گزارش میکنن کار من تمامه. رشید اومد تو به من گفت هیچ نگران نباش، هیچ کس منو ندید. گفتم چیشی ندید تو؟ جلو چشم مردم اومدی تو خونه. گفت اگه خیلی ناراحتی دست و پای منو تناب پیچ کن، توی اتاق درم قفل کن، برو ببین خبر میرسه به ابن زیاد یا نه. میگه من یه همچی کاری کردم و به سرعت رفتم که ببینم پیش ابن زیاد کسی میاد و میخواد گزارش کنه، تا بخواد گزارش کنه بگم من اصلا اومدم که خودم بگم که رشید خونه ماست و شاهدش هم که من تناپی چش کردم، بخواستم تحویل بدم. ابو عراکه میگه اومدم پیش ابن زیاد نشسته بودم، دیدم که یه دفعه دم در دارالاماره رشید، همون رشیدی که من تناپیچش کردم، سوار یه الاغیست، اومد پیاده شد، اومد داخل و ابن زیاد واسهش بلند شد، رفت جلو استقبال، آغوش باز کرد، او رو بغل کرد، بوسید، او رو آورد کنار دست خودش نشون، شروع کرد با او حرف زدن، گل میگفتن، گل میشنیدن. من تعجب کردم که این چیه داستان. خوب حرفاشون رو زدن و بعد یه مدتی پاشد رشید بره، هیچ هم صحبت امیرالمومنین، صحبت شیعیان، این چیزا نبود، یه بحثای من بود بین خودشون دوتا هست، معلوم میشه سابقه شون هم با هم زیاده. میگه من خیلی متعجب بودم که چجوری شده این، این دنبال رشید، رشید اومده اینجا، اینم داره باش کلی گرده میکنه به قول عربا، خیلی متعجب بودم. تا اینکه پس از مدتی پاشد بره، باز عبدالله براش پاشد و او رو بدرقه کرد و خداحافظی. و وقتی که او رفت از عبدالله زیاد پرسید که این کی بود؟ گویی یه نفر بود از دوستان ما که من زمانی که شام بودم با او خیلی رفاقت داشتم، الان اومده کوفه، خواست یه سری هم به ما بزنه، اومد جلو ما با هم حرف زده. یه تعجب من بیشتر شد، خداحافظی کردم بدون که بگم جریان تو خونه ما چی شده. کسی نیمد گزارش کنه، مدت زیاد نشستم کسی نیمد. برگشتم خونه، در اتاق باز کردم، اومدم باز کردم، نه هنوز قفله. رفتم تو دیدم تناب پیچه، به من یه لبخندی زد و گفتم کسی منو ندیده. به برکت امیرالمومنین ما میتونیم یه جوری اصلا یه جور دیگه‌ای بکنیم خودمون رو. این تناب پیچ کردی، فکر کردی مثلا ما رو دستگیر کردی، یه حرکتی بکنیم میره بیرون. تناب چیه؟ تناب چیه؟ اونایی که توی خط ریاضت های نفس هستند و اونایی که تو خط ترقیات روحی هستند میگن اینجور کارها برای آدمایی که در این مسیر میفتند از یه جای به بعد مثل آب خوردن ممکنه، اصلا هیچ بهشون فشار نمیاد که بخوان انجام بده. روشه تربیت شده امیرالمومنینه، حتی این قدرت رو داره که خودش رو به چهره یه نفر دیگه در بیاره و بیاد با اون با عبدالله شما نرسده. این قدرت رو داره که تو خیابون راه میره، با اینکه راه میره کسی نبینه او رو. الان امام زمان علیه السلام این قدرت رو دارن. خیلی میگن چیز ساده ایست، اونایی که تو این خطن میگن خیلی کار ساده ایه، همین کافیست اراده کنن، هستن و دیگران نمیبینن او رو، میشمارن تعداد افراد رو. اینجا مثلا فرض کنید که 18 نفر وجود دارن ولی وقتی میشمارن میبینن 17 تا، حضرت رو نمیبینن. لا یرا شخصه، از خصوصیات امام زمان علیه السلام، یعنی جسمشون یه دفعه در عین جسمانی بودن ولی اون حکم روح و اون قدرت روحانی در مورد اینها قوی میشه، جوری که اینا رو جدا میکنه، اصلا یه دفعه دیده نمیشن اینها. میشه اینجور بشه. اونقدر شهدای کربلا در محبت و ولایت سید الشهدا علیه السلام بالا رفتند، جسم اونا هم چون روحی شده. و سلام بر تو و بر اونها که و اون اجسادی که در درگاه تو حلول کرده ان، شدن خاک درگاه تو و اونجا ساکن شدن. این یه معنا که در مورد السلام علیه ارواح التي حلت به فنائی گفتن. یه معنای دیگر این عبارت رو فرمودن اینه که از بعضی روایات استفاده می شود که کنار قبر امام حسین علیه السلام هیچ وقت در طول شبان روز و در طول سال نیست که یک تعدادی از انبیا حضور نداشته باشه. هر وقت شما میرید تو حرم امام حسین تعدادی از انبیا هست و اینا اجازه میگینن برای زیارت، یستعزنون فی زیارت. اینجوری نیست که اینجا ترمینال بشه بیان برن، نه، اجازه میگیرن، با اذن پروردگار میان. تو روایت داره ففوجون ینزل و فوجون یسعد، شما اگر چشمتون باز باشه میبینید یه گروه دارن میان پایین یه گروه دارن میرن بالا، همینجور در آمد و شدن اینا. و اینا میان به درگاه حسین سلام الله علیه، اینجا حلول میکنن، اینجا جای میگیرن. سلام بر تو و بر اون ارواح پاکی که از انبیا دائم اینجا هستن. همین چون اون سلامی که شما میدید یه لحظه ای از شبان روز دیگه، همین الان سلام میدید نمیدونی، شاید حضرت عیسی اونجاست، شاید حضرت موسی اونجاست، شاید نوح پیغمبر، شاید ابراهیم پیغمبر، انبیا مختلف. حتی از بعضی نقل ها برمیاد خود رسول گرامی خدا هم میاد به زیارت فرزندش حسین ابن علی علیه السلام. ففوجون ینزل و فوجون یسعد. لذا شما وقتی میرید تو حرم امام حسین یه جور هم نشینید با انبیا، منتها این هم نشینی واقعی ها، همین الان تو اون فضا یه تعداد انبیا هست. این هم نشینی ها مؤثره. شما اگه پیش آدم با تقوا بنشینید، یه 10 دقیقه بشینید پیش او بلنشید، بعد که از در میرید بیرون احساس میکنید که یه پله سبک شدید، یه قدم به خدا نزدیک شدید. نیست اینجور؟ ولی اینطور تجربه شو نکردین؟ خدا رحمت کنه آیت الله قیصد احمد خونساری رضوان الله علیه رو. من خیلی بچه تر از حالا بودم، میرفتم منزل اون مرحوم، از خونه ایشون که میومدم بیرون احساس میکردم، الان که یادم میاد احساس خوبی از اون لحظات بهم دست میده، تا چه برسه اون لحظات. خیلی فرق میکرد، خیلی فرق میکرد. حالا استاد احمد خونساری کجا، انبیا کجا؟ بله، خودش رو یه تارمویی از یه پیغمبر گمنام هم نمیدونست مرحوم آقای خونساری، و نبود. اگر همنشینی با او این اثر رو داره، همنشینی با انبیا چه اثری داره؟ نظر شما نمیشه برید کربلا و احساس کنید نورانی نشده. المجالسات مؤثره. بابا همین مجالسات جسمانی نیست، همین اگه این نوع مجالسات رو توسعه به اینجا بدید، بینید خیلی تأثیرات زیاد میشه. بله این مجالسات هم تأثیر داره. با شما سوار اتوبوس میشید، سوار تاکسی میشید، فرض کنید بنده گناهکارم که شما جلو نشستید من عقب نشستم، تشعشعات سوء روحی من در شما اثر میگذاره. لذا شما آخر روز که با مردم در تبادل حتی معیشتی هستین، گناه هم نمیکنه، آخر روز احساس میکنی صبح غیر از این بودی که الان هست. توجه میکنی؟ برای طهارت روح شما و خیلی چیزا گفتن، خود همین نماز با نماز با توجه، خود قرائت قرآن با تدبر، خود دعا، خود زیارت عاشورا، معاشرت با مردم، با مردم نیک، شنیدن مواعظ الهیه، حضور در مجلس اعضای اهل بیت علیهم السلام، شنیدن نام مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، مدح اون حضرت و و اینا هی تطهیر میکنه شما رو. اون فعالیت ها لازمه، چون بالاخره ما یا وظایف اجتماعی به عهدمونه. اما این چیزا هم هست، تو روایت داره که از درباره وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از قول اون حضرت نقل شده، فرمود انه لیغان علی قلبی و اینی لأستغفر الله کل یوم 70 مرتن، روی قلب من یک قبار نازکی می نشیند. گفتن این به خاطر این بودی که حضرت بالاخره مجهود با منافقین طرف باشه و اونا رو تحمل کنه، تشعشعات بد روحی اونها بالاخره اون خورشید عالمتاب رو یه مقداری تحت تأثیر سو قرار میده. و فرمود به خاطر همین نکته من هر روز 70 بار از خدا استغفار میکنم، هر روز 70 بار طلب مغفرت میکنم. طلب مغفرت یکی از آثارش همینه. و از اون طرف مجالست با مجالست الصلحا داعیتون الی الصلاح، شما وقتی با آدمای خوب میشینید انگیزتون واسه خوب شدن بهتر میشه. لذا حرم امام حسین علیه السلام شما معاشرت میکنید یه جوری با انبیا، هم نشینی میکنید. و حالا این بشارتم بدم، نظیر همین روایت برای قبر شریف حضرت رضا علیه السلام هم هست، اونجا هم داریم که انبیا میان ففوجون ینزل و ففوجون یسعد، یه گروه میان یه گروه میره. این ارواحی هم که اونجا حاضر میشن و در لحظه زیارت ما به یه گروه از انبیا ما داریم سلام میکنیم. این هم احتمال دومیست که در مورد السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک داده شده. و ممکن هم هست سلام بر همه اونهایی باشه که به عشق امام حسین علیه السلام تو خاک تو صحرای کربلا و اطراف کربلا دفن شدن. یا اصلا گفتن که بدن ما رو ببرید کربلا دفن کنید که ما کربلایی باشیم. اینم احتمال سوم، یعنی ما به هر کسی که به عشق امام حسین علیه السلام خواسته در این حد که جسمش در اون زمین مطهر به خاک سپرده بشه سلام بکنیم. این سه تا احتمالی است که در مورد السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک داده شده. اینجا یه تذکری رو عرض بکنم که ارتباط این زیارت رو با یک فقره از فقرات دعای ندبه روشن کنم و عرضم رو تمام کنم با یه تذکر دیگری که میخوام بدم. در دعای ندبه شما یه جمله ای دارید و عرجت به روحه الى سمائک، تو این مفاتیح اینجوریه که این مفاتیح رو بد نیست بدونید. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه تقریبا گزینش از کتاب تحفت و زائر مجلسی قرار داده. یک کتاب مرحوم مجلسی داره در زیارت که خیلی کتاب حجیمیست نسبتاً، به نام تحفت و زائر. اگه بخواد چاپ بشه از همین مفاتیح بیشتر میشه، فقط هم بحث زیارته و خیلی کتاب گرانقدریست. این کتاب نمیدونم اخیراً تجدید طبع شده یا نه، توی کتاب های مرحوم جد ما این کتاب بوده و من خیلی هم علاقه دارم به این نسخه، از نسخه خیلی قدیمیه این کتابه. یه دو سه جاشم اشتباه مطبعی توش هست که اون اشتباهات جالب اینه که به مفاتیح هم سرایت کرده، مال تحفت و زار، و عبارات فارسی که مرحوم محدث قمی داره دقیقا این عبارات مرحوم مجلسیه، دقیقا این عبارات اوست. یعنی شما ببینید تطبیق کامل میکنه و اشتباهات مرحوم مجلسی هم اشتباهات کاتب اومده تو این وارد شده. از جمله مثلا شما تو زیارت سلامون علی آل یاسین تو این مفاتیح هم اینه نوشته ول باطل ما از ختموه، اشتباه است این ول باطل ما سختموه، تو بهار هم سختموه ولی کاتب تحفت و زائر از ختموه نوشته، مرحوم محدث قمی به خطا این رو همه از ختموه اینجا نقل کرده در تحفت و زائر. چند تا دیگه اشتباه هم هست که از اونجا به اینجا آمده. نمیخوام ارزش مفاتیح رو بیارم پایین، میخوام از یه طرف سندیت مفاتیح رو که کتاب علمی هم هست تذکر بدم. خیلی زحمات کشتن گذشتگان، منتها گاهی این چنین بوده در گذشتگان که اگر یه زحمت به درد بخوری رو عالمی قبل از اونها کشیده، اینا دیگه عرض به حضورتون که کار جدید نمی کردن، به عینه نقل می کردن. این روش قبلا بوده تو مفاتیح هم تو قسمت های زیادی به خصوص تو بحث زیاراتش اتفاق افتاده. بخش اول مفاتیح اینجوری نیست، بخش اول مفاتیح گردآوری مرحوم محدث قمی از کتب ادعیه مختلفه، از هیچ کتابی اون معنا مبنا نداشته که بیاره در مفاتیح. در تحفت الزائر این و عرشت به روحه الی سمائک هست، به عینه تو مفاتیح هم در بحث دعای ندبه آمده. روحی که در اونجا، چون پیغمبر خدا معراجشون مسلمه که جسمانی بوده، این که چجوری شده که در اونجا عبارت و عرشت به روحه الی سمائک آمده، اونجا یه توضیحاتی دادند. یکی از توضیحات و توجیهات همینه که وجود مقدس پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون جسم شریفشون ازش تعبیر به روح شده و این کنایه از اوست به خاطر اون غلبه احکام روح بر جسم اون بزرگوار که از بس وجود نورانی بوده به این صورت تعبیر شده از اون حضرت. من یه تذکری رو بدم و بعد دیگه عرضم رو تمام کنم. در باب مجالست، ما مجالست های عادی گفتیم تأثیر داره، یه مجالست دیگه ای زمان ما باب شده و اون مجالست های مجازیه و مجالست های با عرض به حضورتون که شبکه های ماهواره‌ای و غیر ماهواره‌ایه. وقتی ما یه فیلمی رو میبینیم، وقتی ما با یه سایتی ارتباط برقرار میکنیم، یا بچه هامون، همسرمون، این ارتباط ها رو داریم، یه جور مجالست داریم میکنیم. بچه های ما یا خود ما رنگ همون هنرپیشه ها رو رفته رفته میگیرند از اونا، ولو این که مجالست جسمانی نیست، ولی سرانجام به اونا شباهت زیادی پیدا میکنن. بالاخره ما وقتی حواسمون به همون صفحه خاص هست، حالا یا صفحه مانیتور یا صفحه تلویزیونه، ما یه جور داریم از اونجا پیام میگیریم و اونایی که اون طرفش هستن اونا از ما تأثیر نمیپذیرن. تأثیرات همیشه یه طرف هست از اون وریه. لذا وسیله خوبیه این وسیله واسه خراب شدن، خراب کردن. توجه کردین؟ واسه خراب کردن وسیله خوبیه و آثار بدی هم گذاشته. اونایی که خیلی مأنوسند با یه همچین اموری از نظر معنوی تنزل‌های خیلی جدی پیدا میکنن. اگه بشه مدیریت کنیم و یه مقداری به خصوص فرزندانمون رو از این چیزها فاصله بدیم، چون اون طرفش تحت کنترل ما نیست، آدم ها مختلف برنامه هایی دارن و خیلی چیزهایی که دیگه نباید اینجا تصریح بکنیم، اینا اثرش رو ما، رو بچه های ما، رو خون، روی زندگی های ما بالاخره داره. نمیتونیم این اثرات رو ما نادیده بگیریم. این تذکر ما. صلی الله علیک یا مولانا، یا ابا الحسن، یا موسی بن جعفر. دلها رو ابتدای مجلس به وجود نازنین امام هفتم علیه السلام متوجه کردن. نام مقدس این امام رو ما هم ببریم. اهل سنت بغداد یه اعتقاد ویژه‌ای به امام هفتم دارن. شما اگر انشاءالله توفیق تشرف پیدا کنید، یه چند روزی اگه توی کاظمین ببینید، با این صحنه به احتمال قوی مواجه میشید که میبینید یه بیمارانی رو آوردن از بغداد، اگه پرسجو کنیم میگن که اینا سنیه، از بس از موسی بن جعفر علیه السلام شفا دیده اند دیگه اصلا اونجا رو دار و شفا میدانند اهل سنت بغداد. و در روایت هم داره که وقتی امام هفتم علیه السلام دفن می شود در بغداد، برای اون شهر مایه خیر و برکت خواهد بود و همینجور بوده تا امروز و خواهد بود. جان عالمی فدای تو ای امام مظلوم، انشاءالله مشرف باشیم کنار قبر شریف اون بزرگوار و اون صلوات مخصوص اون حضرت رو بخوانیم و به این فقره برسیم: اللهم صل علی ولیک موسی بن جعفر، تا به اینجا: المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر الساق المرفوع و بحلق القیود الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. سلام بر تو ای امامی که در سیاه چالهایی که روز از شب، شب از روز قابل تشخیص نبود، تو را محبوس کرده، زنجیرهای درشتی بر پای مبارک تو بستند. اونقدر این زنجیرها سخت بود، اونقدر این زنجیرها پرفشار بود که استخوانهای پای شما را کوبیده ساخته بود. سلام بر شما ای امام مظلومی که جنازه شما رو چهار غلام همراه خود کردن روی یک تخته در، یک نفر همون جلو فریاد می زد هذا امام الرفوه. ای مردم بدانید این بدن امام رافضیان و شیعیانه. جا ما سلام میکنیم بر اون پای کوبیده شده به وسیله اون زنجیرهای سخت و درشتی که با اون حضرت بود. در روایت داره وقتی حضرت دفن شدند، این زنجیرها هنوز از پای حضرت باز نشده بود و دفن به قیوده، همراه با همون زنجیرها حضرت دفن شدند. پای حضرت به وسیله این زنجیرها به شدت کوبیده شده بود، تعبیر شده به رز یعنی کوبیدن، این تعبیر یک جای دیگر هم به کار رفته و اون جاییست که دهنان عجیب وارد شدند بر عبیدالله زیاد، شعر می خواندند، می گفتند: نحن رززن الصدر بعد الظهری. امیر تو باید به ما طلا بدهی تا رکاب ما رو پر از طلا بکنی، آخر ما با اسب بر بدن حسین اونقدر تازندیم تا بدن او زیر سم اسبان ما کوبیده و له شده بود. یک مار با بر پشت حسین ما اسبها رو تازندیم، یک بار دیگر بدن رو برگردندیم، اسب رو بر سینه سید الشهدا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما، وجود مقدس اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. به دعای امام زمان علیه السلام همه ما رو ببخش و بیامرز، به شفاعت اون بزرگوار همه ما رو اهل بهشت قرار بده. پروردگارا ما را مدیون احدی ممیران تا دنیا و آخرت ما را از اهل بیت آنی و کمتر از آنی جدا مگردان. پروردگارا قلوب ما از محبت و معرفت و ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بگردان. پروردگارا به آبروی امام حسین علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. رفتگان ما، رفتگان از این بیت، از این جمع، همه را از سایه غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. تا جای چینی افاضه می فرمایند سه تا صلوات محبت بفرمایند.